بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله الاسما مکارم شیرازی متظله مورخه 28/12/1379 مکان مسجد اعظم قم، ساعت 9 صبح، موضوع احکام نکاح و ملحقات آن.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافدة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روز آخر درس امثال شمسی است به اصطلاح و در آستانه تعطیلات محرم هستیم و حدیث کوتاهی از امام صادق علیه السلام برای شما بخوانم. حدیث کوتاه اما محتوای آن مهم است. قال صادق علیه السلام: اشد الناس عذابا یوم القیامه، اشد الناس عذابا یوم القیامه عالم لا ینتفع من علمه بشیء، لا ینتفع من علمه بشیء. به صورت فعل مجهول معلوم و ما مانعی نمی دانیم که هر دو هم در یک جمله مراد باشه، هم لا ینتفع و هم لا ینتفع. مطابق این بیان امام صادق علیه السلام می فرماید: از همه مردم عذاب شدید تر در روز قیامت عالمی است که از علم خودش بهره نمیگیرد، یا عالمی است که از علم او بهره نمیگیرند. لا ینتفع من علمه شیء. تعبیر اشد الناس عذابا یه تعبیر تکان دهنده است، یعنی تعبیری از این بالاتر نمی شود. اشد الناس عذابا یوم القیامه. به یقین در کلمات معصومین مبالغه نیست. اونجا که میگه اشد، اونجا که میگه اکثر، اونجا که میگه اقل، هر کجا یک تعبیری به کار میبرد نکته ای دارد. اگر در اینجا به صورت فعل معلوم بخوانیم، معنیش این است عالم هست از علمش استفاده نمی کنه، یعنی به علمش عمل نمی کنه. عالم بی عمل شدید العذاب ترین افراد در قیامت. افرادی نمی دانند، جاهلند، آگاه نیستند. البته این جهل ها هم غالبا جهل ان تقصیر عذر نیست، ولی در این حال عذابشون کمتره. این که در احادیث داریم خداوند از 70 گناه جاهل میگذرد قبل از آنی که از یک گناه عالم بگذرد، به خاطر همینه که او میدانه، او نمیدانه. محیط اهل علم یه محیطی ذاتاً پاکه، آلودگی به گناه حداقل در ظاهر نیست. معاشران یه معاشران ظاهران سالمی هستند. چقدر فرق می کند این با اونجایی که محیط آلوده، معاشران آلوده، فضا مسموم، تبلیغات مسموم، همه چیز در جهت ضد تقوا. اونجا انسان آلوده بشود عذابش هست اما کمتر، اما فضایی که پاکه، تبلیغاتش پاکه، ظاهرش آلودگی نداره، معاشرانش آلودگی نداره، چون اینا عوامل گناهه. به عبارت دیگر عوامل گناه در اونجا نیست یا حد اقله. این از یه طرف، از یه طرف علم و آگاهی هم داره، میداند این گناه، غیبت، تهمت، دروغ، خیانت، میدونه اینها چقدر گناهش مهمه. در این حال منتفع به علمش نشود، باید اشد الناس عذابا یوم القیامه باشه. همچنین عالمی که از علمش استفاده نمی کند، هستن کسانی که دلشون خوش است، میگن آقا ما در عش آل محمد در قم در کنار جوار حرم حضرت معصوم زندگی میکنی، چی میکنی؟ درس میخوانی، درس میدی، تبلیغ میری، تحقیق میکنی، مینویسی، تدریس میکنی، چی کار میکنی؟ هیچی. در عش آل محمد در اونجا در جوار حضرت معصوم زندگی میکنم، همین این کار نشد. این علم تو سرمایه الهیه است، ودیعه الهیه است، این امانت خدایی است، باید برسونی به مردم. گروهی از طریق تبلیغ، گروهی از طریق قلم، گروهی از طریق تدریس، بالاخره باید یه جای این علم خرج کرد. کسی که اینو نگه بداره، این آدم از هر محتکری محتکرتره. محتکران قضای جسم مردم رو در قحطی انبار میکنن، تو قضای روح مردم رو در چیز شبیه به قحطی. وقتی تهاجم فرهنگی با این شدت باشد، مثل خوشسالی و قحطیه، قضای روح مردم رو نگه داشتی. آیا این عذاب شدیدتره یا کسانی که قضای جسم مردم رو احتکار کنند؟ من یه سؤال از شما عزیزان میکنم، اگر یه آدمی یه بیماری دارد کشنده، داروی شفا بخشش هم یه آقایی داره، این دارو رو نگه داشته، این شخص با این بیماری از دنیا میره، دارو هم قیمتش گران نیه اما تأثیرش خیلیه، آیا اگر یه همچین کسی یه همچین داروی نجات بخش و شفا بخشی رو نگه بداره جلو چشمش یه نفر بمیره، شما چقدر مذمتش میکنید؟ اگر این دارو جواب 10 تا رو میده، 100 تا و 1000 تا رو میگه، داروی شفا بخش، این آقا نگه داشته، خرجی هم براش نداره، این هم جلو چشمش پپل میزنن میمیدن، چقدر در نظر شما این زشته بده؟ در مسائل معنوی از این بالاتره. یه عده جوان، یه عده زن، یه عده مرد، یه عده افراد ناآگاه، اینا از دست میرن، ایمانشون از دست میره. ما بنشینیم تماشا کنیم، داروی شفا بخشم پیش منه، چقدر این جای ملامت داره؟ با این مثال هایی که عرض کردم، کلام امام صادق تفسیرش دیگه مشکل نیست. اشد الناس عذابا یوم القیامه عالم لا ینتفع من علمه بشر ولا ینتفع من علمه بشر. سعی کنید در روحانیت به صورت خدای نکردی وجود آتل باطل در نیایید. دلتون خوش باشد که درس خوندید و عالم و فاضلی، نه، منبع خیر و برکت باشید. پاسداران حرم علی باشید، پاسداران خون امام حسین باشید، پاسداران کشور علی ابن ابی طالب باشید. سعی کنید بیاد به میدان، حالا هر کسی خداوند یه راهی بهش نشان داده از اون راه وارد بشه. ممکنه یه نفرم باشه قلم، زبان، تدریس و درس خوندن، همه چی، یه نفرم یه شاخه رو. بالاخره باید ینتفع به علمه و ینتفع به علمهی بوده باشد. امیدوارم در آستانه ایام تبلیغی این حدیث کوتاهی رو که عرض کردم که در کتاب میزان و لکن جلد سوم صفحه 2099 هست، ماده علم، همین یه حدیث برای ما و بیدار شدن ما، هم عمل کردن خودمون، هم نشر علم برای دیگران، انشاءالله برای هممون این حدیث کافی بوده باشد. خب برگردیم به بحث فقهمون. ما در زیل محرمات سبع نسبیه یه بقیه هنا شیعونی داریم. دیروز طوائف هفتگانه رو تمام کردیم، شاخ و برگه ها و دلائلش رو ذکر کردیم، یه بقیه ها اونا شیعونی امروز اضافه کنیم، بریم سراغ مسئله یک. مسئله یک رو هم من امروز برای شما تمام میکنم، بحثش خیلی زیاد نیست انشاءالله. بقیه اونا شیعون عنوان این است که گاهی برای محرمات سبع نسبیه استدلال به روایاتی هم شده. ما رو قرآن تکیه کردیم و روی اجماع و ضرورت دین. قد یستدل به روایات، این روایات در پنج باب وارد شد، از باب یک تا باب پنج، ابواب ما یحرم به نسب، کتاب وسائل جلد 14، ابواب ما یحرم به نسب. باب یکش در باره تحریم الام صحبت میرسم. امروز همون مسئله یکه. این بقیه اونا شیعون برگشتیم زیل مسئله قبل. ما به یک درباره حرمت ام صحبت میکنم، باب دو حرمت بنت، تحریم بنت، باب سه تحریم اخت، باب چهار عمه و خاله، تحریم عمه و خاله، باب پنج حرمت بنت الاخ و بنت الاخته. چند تایفه شد؟ هفتا دیگه. تمام تواعث سبع رو گفتیم، پنج بابه، دو تا بابش دوتاییه، یه باب عمه و خاله، یه باب بنت الاخ و بنت الاخته، دوتاش دوتایی شد، شده هفتا. یعنی تمام اصناف سبعه در این پنج باب تحریمش آمده. درست؟ ولیکن استدلال به این روایات خوبه اما قلیل الفائده. چرا قلیل الفائده؟ برای اینکه اولا خیلیاش متن آیه رو ذکر کرده، یعنی چیزی اضافه به آیه نداره. توی روایت میگه پیغمبر اکرم براش حرام بود آنچه در آیه آمده، حرمت علیکم امهاتکم، چیزی اضافه بر آیه نیست، یعنی یه دلیل مستقل نمیشه. تعدادی از روایات اینطوره، حتی یه حکمی یحرمایی هم نداره، یحرم الام تحرم الام داره، تحرم علیه ما ورد فی قوله تعالی حرمت علیکم امهاتکم، یعنی متن آیه روایت اضافه بر آیه هیچی نیست. تأکیده این که میگم قلیل الفائده است، یعنی افزون بر آیه چیزی در این روایت نیست. این اولا. ثانیا بقیه روایات هم فقط اصناف سبع بلاواسطه رو میده، بلاواسطه آم بین اخت عمه خاله بنت الاخ بنت الاخت بلاواسطه میگه، چون گفتیم ظاهر در بلاواسطه. قرینه بر عمومیت تو روایات نیست. آیه داشت اوهل لکم ما ورا ازادکم، یک قرینه بر عمومیت در آیه داشتیم که اگر ما بخواهیم شاخ و برگ‌ها رو داخل در آیه ندانیم با اهل ما ورا لکم ما ورا ازادکم چی کار بکنیم، چقدر تخصیص به اون بزنیم. ولی تو روایات اینو نداره، لذا ام بلاواسطه، بنت بلاواسطه، عمه بلاواسطه، خاله بلاواسطه. خب این که از واضحاته، اونی که لااقل ما دلون میخواد تو این روایات باشه و الواسطه هاست. این که عرض کردم قلیل الفائده است چون بیش از بلاواسطه نداره. بله یکی دو روایت، یک روایت یعنی مع الواسطه رو با صراحت داره، اون خیلی خوبه، اون برای ما تازه تصریح هست مع الواسطه درش و اون در بل. امام کاظم سلام الله علیه، بعد عبارت رو میخوانم، امام کاظم سلام الله علیه به هارون الرشید میگه اگر پیغمبر زنده شود، فرض کن پیغمبر زنده شود و از تو خواستگاری دخترتو کنی، اجابت میکنی یا نه؟ عرض میکنی به امام کاظم چه افتخاری از این بالاتر، چرا اجابت نکنی؟ فرمود ولی اگر پیغمبر زنده شود نه خواستگاری دختر من میکنی نه من اجابت میکنی. چرا؟ برای که من متولد از پیغمبرم، دختر من بر پیغمبر حرامه. این خیلی خوبه دیگه، چندین واسطه خورده، بنت ابن 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 هفت امام واسطه است دیگه، اینجا بنت این امام هفتو باشه شفت واسطه حرامه بر پیغمبر. خیلی خوب این روایت، ولی یه دونه روایت اینطوری داریم، بقیه‌اش ظاهرش همون بلا واسطه. اگر توی روایت بود بله، اون دو آیه که میبینید پشت سر هم هست و الا لکم ما ورا ازادکم قرینه میشه. اما این بنابراین اونی که تفسیر الفائده است یه روایته، بقیه هم با این بخواد تفسیر کنین اساس این میشه. ولی اونها منهای این یه مسئله ضروری و خیلی واضحی رو در بیان میکنه که دختر و مادر و عمه و خاله بلاواسطه بوده باشه. این که از گفتن کثیر الفائده نیست، اینا روایت، هر روایت مفیده به خاطر اینکه در سوی نقطه گذارده است که جز واضحات لاواسطه. حالا این روایت رو ما بخونیم، لطف کنید. روایت 3 باب 2 ابواب نکاح محرم نه ما یحرم بالنسب. بله، باب دوم از ابواب ما یحرم بالنسب حدیث 3. متاسفانه یه حدیث هم مرفوع است، سندش هم مشکل داره. عن محمد ابن محبوب عن ابی ببخشید عن هانی ابن محمد ابن محمود عن ابیه. ابیه کیه؟ محمد ابن محموده. محمد ابن محمود رفعه الى ابی الحسن موسی بن جعفر. رفعه الى ابی الحسن موسی بن جعفر سلام الله علیهما انه قال للرشید فی حدیث یا امیر المؤمنین از باب تقیه فراموش نمی کنم مرحوم آیت الله عظمای داماد رضوان الله تعالی علی در درس، شاید این جمله نشنیده باشید در باره ایشون، نصیب به یکی از این احادیث یا این حدیث یا مثل این حدیث تا کلمه یا امیر المؤمنین رو خطاب به یکی از این طاغوت ها خون دیدیم عشق این مرد جاری شد، نتونست درس بگیر، مدتی سکوت کرد، میگفت کار امام به جایی برسد که به طاغوت زمانش بگه یا امیر المؤمنین. واقعا تحملش فخر، رحمت و رضوان خدا بر او. فی حدیث یا امیر المؤمنین لو ان النبی نشره. لو ان النبی نشره یعنی چه؟ این پیغمبر به آدم دنیا برگرده، محشور بشه، نشره زنده شدنه. فخطب الیک کریمتک، خواستگاری کنه از توی هارون کریمتک. کریمه من دختر عفیفه پاکو میگن کریمه. حل کن تتجیبه، اجابت میکنی این خواستگاری را؟ حالا بله من را اجیبه، چه افتخاری از این بالاتر، چرا اجابت نکنه؟ اون نسبت به اون دختر عمو میشه. فقال ابو الحسن ولکنه، پیغمبر، لا یخطب الی، از من خواستگاری نمی کنه دخترم با، ولا اجیبه، منم اجابت نمی کنم، معلومه طرف اینی. قال ولمه؟ قال لأنه ولدنی ولم یلد کرد. تو پسر عموی پیغمبری، عباسیان از عباس هم، ولدنی، من از اولاد پیغمبرم، دختر من دختر پیغمبره، دختر کسی برای حلال نیست ولو با صد راسته باشد. ولم یلد کرد، تو متولد از پیغمبر نیستی. این یه روایت، روایت ناوی از نظر دلالت که معلواسته را
نسخه خوب با صراحت شامل می شود، منتها مشکل همون مشکل سند است. در حال معیدی می تواند در این باب باشه. خب بعضی آقایون گفتن شما اشاره به احادیث باب نکردید، من 5 باب رو که اشاره به تمام اصناف هفتگانه می کند به طور اجمالی خدمتتون عرض کردم، حالا خواستید دونه دونه رو هم مطالعه می کنید خیلی بهتر. و اما بریم سراغ مسئله 1 که در اونجا 2 مطلب مهم داره، یکی راجع به خواهر خواهره، یکی راجع به عمه عمه و خاله خاله. خواهر خواهر انسان گاهی بر انسان حرامه، گاهی حرام نیست. عمه عمه انسان گاهی بر انسان حرامه، گاهی حرام نیست. مرحوم امام اولش عمه و عمه و خاله و خاله گفته، بعد خواهر گفته. چون خواهر آسان تره من اون جلوتر میگم، چون یه خود مسئله پیچ خم داره، مسئله رو اول با ذکر خواهر روشن میکنم براتون، بعد عمه و خاله رو میگم. خواهر خواهر کجا حرام دارم؟ اگر هممون ابوینی باشیم، این خواهر با من ابوینی، اون خواهر خواهرم با او ابوینی، خب خواهر خواهرم خواهر من میشه دیگه. مثال فاطمه خواهر من و زینبی هم هست خواهر فاطمه، همه اون از یه پدر مادری، هم فاطمه خواهر پدر مادری من میشه هم زینب، بنابراین هر دو بر من حرامه دیگه، فرق نمیده. خواهر خواهر من هم خواهر منه. یا هر سه عبی باشی، فاطمه خواهر عبی منه، زینبم خواهر عبی فاطمه منه، بازم همه خواهری فرام، یا همه امی باشیم، اینا معلوم. اما اگر فاطمه با من خواهر عبیه ولی فاطمه با زینب امیه، فاطمه با من از طرف پدر یکی، اما فاطمه با زینب از طرف مادر یکی، زینب خواهر فاطمه هست از نظر مادر، اما خواهر من نیست، پدرش که از من جداست زینب، مادرش هم از من جدا. تکرار میکنم، فاطمه با من خواهر عبیه، از این نظر مشترکی، مادرشون مادرمون دوتاست، زینب با فاطمه خواهر امیه، در مادر شریف، پس با من زینب هیچ اشتراکی نداره، پدرمون که از هم جداست، مادرمون هم از هم جدا، از پدر جدا، از مادر سوا، حرام دیگه به من نیست دیگه. اینجاست که خواهر خواهرم بر من حرام نیست، چون هیچ اشتراک نسب با من ندارد، نه از ناحیه پدر، من از ناحیه پدر با فاطمه مشترکم، مادرم هم که از او جدا هست، با زینب هم که نه مادرمون یکی نه پدرمون یکی، بنابراین زینب چرا بر من حرام بوده باشد. جالب این که یه حدیث محکمی هم داره،
و این حدیث سنادش هم خوبه نسبتا. حدیثش هم براتون بخونم.
حدیث یک باب شش از اون پنج باب که گذشتیم نیستیم. باب شش، یک باب شش. عن ابی جریر القمی. قمی، ابی جریر یا ابو جریر، این کیه؟ بعضی گفتن اسمش زکریا ابن ادریس، بعضی ها گفتن احتمالا زکریا ابن عبدالصمد باشه. ابو جریر القمی یا زکریا ابن ادریس یا زکریا ابن عبدالصمد، هر دو رو تعریف کردن، هر دو رو از جلالتشون در رجال صحبت کردن. می شود بهش اعتماد کرد، قبلش هم که رجال سند خوبه. بنابراین حدیث بعید نیست جز احادیث معتبره باشه. خب، قال سألت ابوالحسن موسی، از امام کاظم سلام الله علیه پرسیدم، ازوجو اخی من امی اختی من ابی، این مسئله ماست، ازوجو اخی برادرم رو از مادر، یعنی یه برادر مادری دارم یه خواهر پدری دارم، یه برادر مادری دارم یه خواهر پدری دارم، میخوام اون خواهر با اون برادر ازدواج کنم، پدری رو به مادری بدم، چطوره؟ فقال ابوالحسن زوج ایاها ایاهو، زوج ایاها ایاهو او زوج ایاهو ایاها. ظاهرا تردید از راویه. امام فرمود زوج ایاها ایاهو یا ایاهو ایاها، فرق نمی کنه، تزویج القیس که بین هما هر دو خواهر بود. بنابراین خواهر خواهر گاهی حرام است و گاهی حلال. سندش هم از روایات داریم، یه روایتی داریم امام میگه ماهب و زالک، ماهب و زالک، که این ظاهران هم در برکراحت میشه تو همین باب شش. در همین باب شش یه روایتی داریم امام میگه ما اوهب بزاله، چون بالاخره مردم ممکنه نفهمن، میگه اه خواهر برادر با هم ازدواج کردن، بابا خواهر برادری هستن از پدر جدا از مادر سوا، اینا که با هم اصلا اشتراک نسبی ندارن، ممکنه مردم نفهمند و اسباب عرض بشد و شاید ماهب و کراهت به خاطر همون حرف مردم و اشتباه کردن مردم که خیال کنن نکاح اخت جایزه. تعجب فرمودیم، بنابراین روایتش هم گفتیم، معارضش هم گفتیم، محملش هم گفتیم، تمام. و من هنا یظهر الحال در عمه و خاله. اینجا هم دقت کنید تا من توضیح بدم. امام خیلی اینجا رو مفصل کرده، رحمت خدا بر او باد، پیچ و خم پیدا کرده عبارت، ولی ساده تر از اینم میشد بیان میشد. بقیه حاصل ما، ببینید من یه عمه دارم، این عمه من پدریه. یعنی چه پدریه؟ یعنی خواهر پدر من است از ناحیه پدر. پدر من با این عمه خواهر برادر هست، اما خواهر برادر پدری هست. فقط.
پس مادر این عمه من جداست.
مادر عمه من جداست.
این مادر یه پدر داره.
درست؟
اون پدر یه خواهر داره. اون خواهر نسبت به عمه من چیکاره میشه؟
بله؟
عمه من میشه. دوباره از اول میگم، من پدری دارم و پدرم خواهری داره، فقط رابطه شون رابطه ابی. اون زن که خواهر پدر من هست عمه منه، منتها عمه ابی. اون زن مادری داره جدا از پدر من، مادری داره جدا از من. و اون مادر پدری داره که میشه جد نسبت به من. درست؟
اون پدر مادر یه خواهر داره.
خواهر پدر مادر میشه عمش دیگه. عمه من هست، اما عمه من نیست، چون هیچ رابطه نسبی با من نداره. رابطه نسبی این عمه به من از طریق پدره. یه رابطه نسبی پیدا کرده خودش از طریق مادر، یه عمه‌ای داره از طریق مادر. پس رابطه‌ای که از طریق مادر داره، یه عمه‌ای دارد او از طریق مادر. عمه من یه عمه‌ای داره از طریق مادرش. او عمه من هست، ولی عمه من نیست، چون ارتباطی به پدر من مطلقا نداره اون عمه. توجه کردی؟ معلوم نشد؟ یه بار دیگه میگه اینو باید رو کاغذ بنویسید و روشن بشه. حالا بذارید با اسم بگم. پدر من زید، خواهری داره به نام فاطمه. این فاطمه عمه منه دیگه، این شک نیست، عمه ابی. این فاطمه که عمه من هست مادری داره به نام زینب. اون زینب هیچ ربطی به من نداره، چون رابطه این عمه با پدر من از طرف پدر بود. زینب مادر عمه من هست از پدر دیگه. خب این زینب پدری داره به نام عمرو. درست؟ اون پدر که عمرو است خواهری داره به نام ام کلثوم. این ام کلثوم عمه زینبه. هست یعنی خواهر پدر زینب، اسمش ام کلثومه، خواهر پدر زینب، عمه زینبه. زینب که عمه من بود. درست؟ اون وقت عمه من هست، اما عمه من نیست، چون رابطه من از طریق پدر با او بود. رابطه ام کلثوم از طریق زینب است که مادر عمه من هست. تکرار میکنم، رابطه ام کلثوم از طریق زینب است که مادر عمه منه. مادر عمه من پدری داره و خواهری دارد و پدرش اسمش عمره، خواهرش هم اسمش ام کلثومه. بنابراین اون ام کلثوم عمه من هست، ولی عمه من نیست. خاله هم همینطور، یه خاله‌ای داریم از طرف پدر و یکی هم از طرف مادر. اون خاله خاله من هست اما خاله خود من نیست. مهم این است که این پدر مادرها که از هم جدا شدند، این مسئله اینم مثل خواهر از طریق خواهر بیان کردیم که روشن بشه. خاله خود انگوش رو پیشانی میذارید، فشار میارید و فکر میکنید میبینید کاملا درسته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.